أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون راجع به کفایه هستش، قسمت اول، جلد اول کفایه. ایشون مثل خیلی از کتاب‌های دیگه قبل از اینکه وارد در مسائل علم بشن، مبادی علم رو مطرح می‌کنن. میدونید مبادی علم اون مقدماتی هستن که اگرچه داخل در اون علم و موضوع اون علم نیستن، ولی فهم مسائل علم متوقف بر فهم اونهاست. و مبادی هم دو دستن، یه سری مبادی تصوریه هستن که شما یه مفهومی رو فقط باید تصور بکنید تا اون علم رو بتونید مسائلش رو بعداً حل بکنید. مثلا مثل موضوع علم، مثلا مثل غایت و غرض از مسائل علم، مثلا مثل عرض شود خدمت شما موارد این چنینی. و یک سری مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه قضایایی هستن که تصدیق به اونها مقدمه فهم مسائل علم هستش. دیگه یک مفردی نیست که فقط تصورش بکنه، نیاز به تصدیق دارن. که اونم موارد مختلفی میتونه باشه. مثلا تو همین علم اصول مسائل کلامی داریم که مقدمه فهم مسائل اصولی هستن، مثل مسئله جبر و اختیار. یک مسئله کاملا کلامیه اما در فهم بسیاری از مسائل اصولی دخیله. یا فرض کنید که یا یک سری مسائلی هست، مسائل منطقی مثلا گاهی دخالت داره، مثلا مسئله تبعیت دلالت از اراده یا علم به وضع. اینکه الفاظ وقتی میخوان دلالت بکنن بر یک معنایی که براش وضع شدن، یا هر خلاصه شیئی که وضعیه، حالا دلالت وضعی مختص به الفاظ نیست، مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی و امثال ذلک، فرق نمی‌کنه. این امور وضعیه دلالتشون بر اون معنای موضوعانشون آیا تابع اراده متکلمه که متکلمی که اون لفظ رو استعمال میکنه اراده کند فهماندن اون معنای اون لفظ رو، یا نه تابع علم به وضعه؟ همانقدر که سامع علم به وضع داشته باشه که این لفظ برای این معنا وضع شده، این لفظ دلالت بر اون معنا خواهد کرد. یه بحث منطقیه کاملا. اما این در خیلی از مباحث الفاظ علم اصول تأثیر گذاره. اینو باید بفهمیم تا اون مباحث چی بشه؟ حل بشه برای ما. این بحثی نیستش که داخل در مسائل علم اصول باشه. موضوعش اصلا غیر از موضوع علم اصول، غرض از خلاصه این بحث غیر از غرض از مسائل و قضایایی است که در علم اصول ازشون بحث میشه، اما مقدمه فهم مسائل اصولیه. پس شد مبادی تصوریه و مبادی چی؟ تصدیقیه. ایشون الان مقدمه میخواد راجع به مبادی تصوریه بحث کنه و اول هم راجع به موضوع علم اصول میخواد بحث کنه. منتها میاد قبل از اینکه موضوع علم اصول رو بگه، ابتدا موضوع علم رو تعریف میکنه. اصلا میگه هر علمی موضوع علم چیست؟ حالا صرف نظر از اینکه علم اصوله یا علم منطقه یا علم ارشد خدمت شما ریاضیاته یا علم نجومه یا علم زیست شناسی، هر علمی که هست موضوع علم چه ویژگی داره، چه تعریفی داره، ابتدا میخواد اون رو تعریف بکنه. میفرماید که موضوع هر علمی اون چیزیست که درش از عوارض ذاتیه بلا واسطه فل عروض اون شی بحث میشه. که اینا باید حالا بحث کنیم یعنی چی، عوارض چیه، عوارض ذاتیه منظور چیه، بلا واسطه فل عروض چه معنایی میتونه داشته باشه. عوارض دو تا اصطلاح داره، عرضی دو تا اصطلاح معروف براش وجود داره. یه اصطلاحی که توی منطق توی کلیات خمس میخوندید که میگفتید که کلی یا ذاتیه یا عرضیه، ذاتیات یا جنس یا فصل یا نوعه، عرضیات هم عرض عام و عرض خاص. تعریفش چی بود؟ عرضی رو در منطق میخوندید میگفتید اون چیزی که خارج از ماهیت و ذات شی هست ولی بر او حمل میشود، مثلا مثل رنگ ها، اینها جزء اشیاء نیستن. عدد مثلا تعداد، مثلا 5 تا انسان توی این کلاس هست، مثلا فرض کنید 100 تا سنتلی مثلا توی این کلاس هستش. عدد همینطوره، رنگ همینطوره، موارد متعددی که داریم، کیف همینطوره. حالا مقولات عشر که میگیم 9 تا عرض داره، یه دونه هم چی هستش؟ جواهر هستش. خب این اعراض اموری هستن خارج از ذات و ماهیت شی ولی برش حمل میشن. در این حال در خارج اینا با هم دیگه اتحاد وجودی و اتحاد چی دارن؟ مصداقی دارن، ولی مفهومن و ذاتن اینا با هم دیگه چی هستن؟ مغایر هستن. مثل زاهک که مثلا بر انسان حمل میشه. حالا عرض هم دو جوره، گفتیم عرض خاص داریم و عرض عام داریم. این ارشاد که گفته میشه عرض، گاهی موقع عرض خاصه، یعنی مخصوصه به همین ذاته، هیچ ذات دیگری این عرض رو نمیپذیره، مثل همین ذاتی که گفتیم. گاهی نه عرض عامه، مثل ماشی برای انسان. ماشی یه چیزی نیست که اختصاصی به انسان داشته باشد، یه چیزی است که مثلا پنگوئن هم رو دو پاش چی میکنه را میره، اما خب انسان هم را میره. عرض عامه، اختصاصی به این ذات نداره. یه تعریف از عرض و عرضی هستش در مقابل چی؟ ذاتی. یک تعریف دیگری که برای عرض و عرضی مطرح شده در مقابل ذاتی، عرض به خدمت شما که تعریفش در فلسفه است، در علم فلسفه هستش. او رو میگن عرض خدمت شما که عرضی در مقابل جوهر، که اول گفتم مقولات عشر داریم، اون عرضی. او چیه؟ میگن چیزیست که نتواند در خارج مستقلن به وجود بیاد. رنگ اینطوریه، و یه دیواری باشه، یه سطحی باشه که این رنگ برش بخوره و به وجود بیاد. عدد اینجوریه، یه معدودی حتما باید در خارج وجود داشته باشد تا عدد همچی بشه تحقق پیدا بکند. عدد مثلا اینطوریه و خیلی از مفاهیم این چنینی. میگن ما اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، این اگه بخواد در خارج به وجود بیاد نیاز به یه موضوعی دارد که این برو بار بشه، خودش به تنهایی نمیتونه در خارج به وجود بیاد. شما رنگ خالی تو خارج نمیتونی نشون بدی که هیچ چیزی که اون رنگ بهش خورده باشه وجود نداشته. خود رنگ سفید نداریم ما در خارج. شما ممکنه بگی ها همین رنگا که تو قوطی، اونم یه جسمیست که این رنگ بر او تحقق پیدا کرد. عدد همینطوره، موارد متعدد. تمام. پس شد چی؟ پس این شد عرضی در مقابل ذاتی. ذاتی چیه؟ که یعنی میشه جوهر. جوهر چیه در مقابل عرض؟ میشه اون چیزیست که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. وقتی میخواد در خارج به وجود بیاد نیاز به موضوع دیگری غیر از خودش نداره، خودش که باشه کافیه برای به وجود آمدنش. مثلا مثل اجسام، اینها جزء جواهر هستن، تمامی اجسام جزء چی هستن؟ جواهر هستن. اینا نیاز به موضوع دیگری نداره، خودشون موضوع هستن برای اعراض. خب دو تا اصطلاح پس برای عرضی بیان شد. کدومش اینجا مد نظر ایشونه؟ وقتی داره تعریف میکنه موضوع علم رو، میگه موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارض نمیدونم ذاتیه بلافاسطه در عروضش بحث میشود. عوارض که میگه یعنی چیاش؟ کدومی که از این دوتا معنا؟ یعنی اولی، اونی که تو منطق میگفتیم، یعنی اون اموری که خارج از ذاتش هستن ولی برش حمل میشن، یا منظور این دومیه، یعنی اون اموری که اگه بخوان در خارج به وجود بیان نیاز به یک موضوعی دارن، مستقلن در خارج نمیتونن به وجود بیان. قاعدتا اولی باید منظور باشه. چرا؟ قرینه ما چیه برای این مسئله و برای این ادعا؟ چون دو تا معنا داره دیگه. یک لفظ مشترک رو وقتی میخواید اختصاص بدید به یک معنا، بگید این معنا ازش اراده شده، نیاز به قرینه دارید. قرینه معینه. قرینه معینه ما چی اینجا؟ این تعریف، تعریف مشهور اصولیون هست برای مشهور علما هستش برای عرشبت خدمت شما که موضوع علم به صورت کلی، نه علم اصول، خاص علم اصول. و همچنین تشهور و تمام منطقیین. منطقیون وقتی میخوان موضوع علم رو بحث بکنن، این دقیقا این تعریفی است که منطقیون ارائه دادن. خب وقت منطقیون اگر بخوان از اصطلاح خودشون در عرضی عدول بکنن، یه معنای دیگه ای رو اراده کنن، باید بگن دیگه، بگن این عرضی که ما اینجا میگیم غیر از اونیست که ما خودمون تعریف کردیم، این عرضی تو علم فلسفه مد نظر ما. خب نگفتن. وقتی نمیگن قاعدتا اصطلاح مد نظر خودشون رو مد نظر داشتن، چون اون دیگه قرینه نمیخواد دیگه. اصطلاح یک علم در اون علم بلا قرینه استعمال میشه. پس این که میگیم اون معنی اول مراده به این جهته. پس چی شد؟ موضوع علم اون خلاصه شیئیست، اون چیزیست که از عوارض او بحث میشود. عوارض یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که خارج از ذات و ماهیتش هستن، جنس و فصل و نوعش نیستن، اعراض هستن، عرض عام یا عرض خاص، و بلی برش بار میشن، ولی برش حمل میشن. در خارج اتحاد وجودی بین این موضوع و اونها وجود چی؟ دارن. اما یه قید دیگه هم میزنه، میگه عوارض ذاتیه. خب گفتیم عرض به معنای اول که در علم منطق مصطلح هستش در مقابل چیه؟ ذاتیه دیگه، ذاتی و عرضی دیگه، درسته؟ خب نمیشه که شما بیایید یک ضد رو متصف کنید به اون ضد دیگرش. مثلا بگید شبی که روز است، میشه؟ شب که نمیتونه روز باشه، اینا با هم ضدن، یه جا جمع نمیشن. ایشون الان اومده اینجا همین کار کرده، گفته عوارضی که چنین صفت دارن ذاتی هم هستن. اگه مد نظرش همون ذاتی باشد که در مقابل عرضی هستش، طبیعتاً اینجا اتصاف ضد است به اون ضد آخرش که این محاله و شدنی چی؟ نیست. شو اینا لایجتمعانن، مثل متناقضان که جمع نمیشوند، ضدان هم جمع نمیشوند. این لایجتمعان هست. خب پس این که اینجا میگه ذاتیه، منظورش غیر از اون معنای ذاتی است که در مقابل عرضی بوده. چه معنای مد نظرش هستش از این ذاتی که اینجا عرض شود خدمت شما که بیان میشه؟ مد نظر ایشون عبارت است از یک معنایی که با این بلا واسطتن فل عروض میخواد بهش اشاره بکنه. این بلا واسطتن فل عروض که آورده میخواد همین اشکال دفع بکنه که بگه کسی نگه آقا شما که گفتید عرضی در مقابل ذاتیه، چجوری عوارض ذاتیه؟ میخواد اینو رفع بکنه. با این بلا واسطتن فل عروض میخواد وصف ذاتیه رو تفسیر بکنه. پس این بلا واسطتن فل عروض یه وصف دیگری غیر از ذاتیه نیست، این در واقع مفسر همون ذاتیه هستش. خب برای اینکه این معنای بلا واسطتن فل عروض رو شما بفهمید، باید دو تا اصطلاح دیگر هم متوجه بشید. واسطه فل عروض وقتی میخواید واسطه در عروض رو بفهمید، بعد دو تا اصطلاح دیگر هم بفهمید. یکی واسطه در ثبوت، یکی واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات، واسطه در عروض. این سه تا رو باید تعریفشو بدونید تا اینو معناشو کاملا متوجه بشید، اینا رو با هم فرق بگذارید. و این خیلی به دردتون میخوره، جای دیگه هم یکی از اون اصطلاحاتی است که تو علوم زیاد به کار برده میشه. اکثرا هم طلبه ها و گاهی موقع متاسفانه هم اساتید هم نمیفهمن این واسطه میگن در ثبوت، واسطه در عروض، واسطه در اثبات، اینا چه فرقی با هم دیگه دارن. خوب دقت بکنید، یه بار برای همیشه یاد بگیرید. واسطه در ثبوت چیه؟ همون علت. ثبوت یعنی وجود. واسطه در وجود یک شیء علت اون شیء هست. واسطه در ثبوت نور چی هستش؟ طلوع خورشید مثلا، روشن شدن چراغ مثلا، روشن شدن آتش، اینا میشن واسطه در ثبوت چی؟ نور. یعنی همون علتی که واسطه میشه، وساطت میکند برای اینکه اون معلول به وجود بیاد. اینو میگن واسطه در ثبوت. خیلی راحت شد دیگه، شد علت. واسطه در اثبات چیه؟ واسطه در اثبات اون چیزی است که موجب اثبات یک شی و به عبارتی علم به تحقق اون شی میشه، نه تحققش. مثل دود که اینو وقتی شما نگاش میکنی، این به شما دلالت میکند، علم برای شما میارد که یه آتیشی گرفته این جنگل، یه جایی آتیشی هست که این دود الان بلند شده. این میشه واسطه در اثبات آتش. واسطه در ثبوت آتش اون جرقه ای بوده، اون کبریتی بوده که اون شخص که آتش روشن کرده کشیده. اما واسطه در اثباتش که ما علم بهش پیدا کنیم اون دوده است. دوده که میبینیم از دور میگیم اونجا یه آتیشی روشن شد، یه کسی یه جا آتیش روشن کرد. میشه واسطه در اثبات. برای اینکه اثبات کنید که اینجا آتش هست، از چه راهی میرید؟ از راه دود. اون میشه واسطه در اثبات. پس واسطه در ثبوت چیه؟ علته. واسطه در وجوده، برای به وجود اومدن معلول اون چی که واسطه میشه علتش هست. واسطه در اثبات چیه؟ اون چیزیست که باعث علم میشود به تحقق یک شیئی، نه باعث وجود و تحققش بشه. به اون کار نداریم. اونی که علم برای شما میاره شاید معلول باشه، اصلا مثل دود معلول آتشه، اما علم برای شما میاره، مثل برهانه عینی که وجود داره. ممکنه اونم علت هم باشه، فرقی نمیکنه. گاهی شما برهانتون لمیه، از علت به معلول میرسید علم پیدا میکنید. گاهی هم عینیه، از معلول اتفاقا به علت میرسید، مثل این مثالی که ما زدیم. اینم شد واسطه در سکوت. حالا واسطه در عروض چیه؟ واسطه در عروض اون چیزی است که واسطه میشه یه وصفی عرض شود خدمت شما که بلا واسطه برش عارض شده، برای یک شیء دیگری هم به واسطه این عارض بشه. مثال، کشتی داره حرکت میکنه، وصف حرکت بلا واسطه مال کشتیه. موتور که راه میفته، پارو که حرکت میکنه، این باعث میشود که این کشتی یا این قایق حرکت کنه، درسته؟ اولاً و به ذات بلا واسطه وصف حرکت مال کشتیه یا مال اون آدمی که تو کشتی نشسته؟ آدم که تو کشتی نشسته که نشسته، اون که حرکت نمیکنه خودش، ذاتش اولاً و به ذات. اون به واسطه یه حرکت کشتی است که داره حرکت میکنه. واسطه در عروض وصف حرکت برای اون انسانی که رو موتورسیکلت نشسته، روی کشتی نشسته، توی ماشین نشسته چیه؟ کشتی. کشتی واسطه در عروض چیه؟ حرکت بروز. اگر کشتی نبود که این ثابت بود، دست و پاش که تکون نمیخواد، راه که نمیرفت که، نشسته پشت فرمان نشسته، هیچ کاری هم نمیکنه، حرکتی انجام نمیده. اون ماشین است که باعث میشه اینم متحرک بشه. واقعا متحرک میشه، واقعا متحرک است، اما ذاتا متحرک نیست، بلا واسطه متحرک نیست، با واسطه متحرکه.
خودش همین زیرمجموعه هم واسطه در ثبوت نمیشه.
حالا تو همین مثال من میخوام هر ستا رو توضیح بدم، تو همین مثال آخری هر ستا رو میگم بردم.
نه
نمیشه، نه
واسطه در عروضی در واقع یه جور واسطه در ثبوت.
نه الان میگم بردم. واسطه در ثبوت حرکت چه برای من چه برای کشتی چی هستش؟ اون موتور کشتی که داره کار میکنه، کار کردن موتور کشتی، روشن شدن چه موتور کشتی هستش، اون واسطه در ثبوت علت. درست شد؟ حالا اصلا جزء اللهش اونش مهم نیست، چه جزء الله باشه چه علت تامه باشه، واسطه در ثبوت. درسته؟ واسطه در اثبات حرکت مثلا این هستش که شما نگاه میکنید میبینید آب کف کرده، الان یه حوری هستید، یه حالت جاده آبیه، داره اونجا رد میشه، نگاه میکنید یه لحظه سرتون رو برمیگردونید، اینجا مثلا آب کف کرده، معلوم میشه یه قایق از اینجا عبور کرده، قایق هم نمیبینید، این همشه واسطه در اثبات که علم به حرکت پیدا میکنید اینجا. اما واسطه در عروض چیه؟ اون کشتیه، اون قایقه، اون ماشینه که واسطه شده که حرکتی که اولا و به ذات مال خود کشتی بوده، این ثانیا و بالعرض بر این آقایی که سوار کشتی هم بوده بار بشه.
اون جزء الاله برای حرکت اون آقا بوده.
بله؟
جزء الاله برای حرکت اون آقا، خود موتور به تنهایی نمیتونست که.
اونم میشه جزء الاله هم بگیری، اونم میشه، فرق نمیکنه. اونم میتونه باشه.
میخوام آره. بگم جورایی واسطه در عروض همون واسطه در ثبوت، یعنی
نه.
از مصادیق واسطه در ثبوته.
آفرین، مفهومن و هم فرق دارن. ممکنه مستاقنی مثل این میمونه که شما بگید آقا چون هر انسانی زاهکه پس این همونه، این که اون نیست، اینا با هم دیگه ارتباط دارن، یعنی به لحاظ مصادیق خارجی و به لحاظ وجودی با هم دیگه ممکنه هم پوشانی داشته باشن، اما عین هم نیستن. تازه در مثل انسان و زاهک همه مصادیقشون یکیه، چون زاهک عرض خاصه، تمام مصادیق زاهک انسانن، تمام مصادیق انسان هم زاهکن، همشون اینطوری هستن. اینجا که اینطوری نیست، تازه اینجا هر واسطه در عرشبت ثبوتی واسطه در عروض هست، اما هر واسطه در عروض لزوماً واسطه در ثبوت چی؟ نیست. خب دیگه همین، آره باریکلا، اون میشه عام مطلق از این. درسته؟ اصلا من میگم مساوی باشن، من میگم همه مصادیقشون یکی، صرف اتحاد مصداقی معنیش نیست که مفهومشون یکی هم که ماهیتشون یکی،
مفهومشون یکی نیستن. همین دیگه، مثلا میگم هر واسطه در عروضی واسطه در ثبوته در واقع، چون که داره میگه که تا اون نباشد این هم نخواهد
بود. خب
تا اون کشتی نباشه خود موتور که به تنهایی هم باز نمیشه.
آره به لحاظ مصداقی نتیجتاً یکی میشن، اما مفهومشون با هم دیگه چیه؟ فرق داره. همین رو می‌خوایم بدونید فقط. خب الان متوجه شدید دیگه اصطلاحاتی که ایشون تو این تعریف کار بود، یکی بحث عرض بود، عوارض گفت، یکی هم اصطلاح ذاتیه بود که تفسیرش کرد به بلا واسطه فی العروض. حالا اون وقت می‌خوایم تعریف رو بفهمیم. میگه آقا موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارضی از اون موضوع و از اون شی بحث می شود که بلا واسطه بر اون شی عارض می شوند، نه با واسطه چیز دیگری. بلا واسطه مستقیما بر اون شی بار می شوند، نه به واسطه چیز چی دیگری. اینو بهش میگن عرض شود خدمت شما موضوع هر علمی. بعد اون وقت اینا رو که توضیح میده، اون وقت وارد در موضوع علم اصول میشه. من اینو بخونم عبارتش رو. میفرماد اما المقدمه ففی بیان امور، مقدمه علم اصول و کتاب ما که کتاب اصولی هست در بیان چند امره. الاول و انه، اولین امری که میخواییم در این مقدمه بحث کنیم این استش که موضوع کل علمن، موضوع هر علمی، و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. اینجا تو پرانتز میخواد چیکار کنه؟ جمله معترضه ابتدا موضوع کلی علم رو چیکار کنه؟ تعریف کنه. و اون موضوع اون چیزی است که بحث می شود در اون موضوع از عوارض ذاتیه اون شی. ای تفسیر میکنه یعنی چه عوارض ذاتیه؟ ذاتیه رو میخواد تفسیر کنه. ای بلا واسطه فعل عروض، که شما نگی عرضی که نمیتونه ذاتی باشه، عرضی در مقابل ذاتیه، میگه نه این ذاتیه که من میگم، یعنی اولا و به ذات بر این بار میشود، نه اینکه ثانیان و بالعرض به واسطه چیز دیگری برش بار بشه و عارض بشود. بلا واسطه فل عروض چی میشود؟ بار میشود. این تا اینجای کار. حالا بعد از اینکه جمله معترضه تعریف تمام شد، تعریف موضوع علم تمام شد، وهم میخواد بیاد بگه میگه آقا موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتحد و معها خارجن و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. دیگه موضوع علم که تعریفش هم براتون گفتیم همون موضوعات مسائلش. تو یک علم ممکنه 50 تا مسئله، ممکنه 20 تا مسئله، ممکنه 100 تا مسئله چی بشه؟ بحث بشه. موضوع هر مسئله مشخص. مثلا شما در مقدمت الواجب راجب چی؟ مقدمت الواجب دارید بحث میکنید. تو بحث تعلق نهی، اقتضاء تعلق نهی نسبت به فساد راجب چی؟ نهی دارید بحث میکنید. تو هر مسئله مشخصه که موضوع اون مسئله چیه؟ میگه موضوع این علم و اصولی که میخواید یا هر علم دیگری رو در نظر بگیرید، یه کلی هست که مصادیق و جزئیاتش، افرادش هم موضوعات مسائل هستن. پس موضوع علم باید چه ویژگی داشته باشه؟ باید جامع باشه. باید یه عنوان کلی باشد که مثلا شما تو نحو موضوع یه مسئله بحث فاعل، مفعول، نمیدونم عرض شود خدمت شما که تمییز فلان، اما همه اینا موضوعشون یه موضوع کلی بخواید در نظر بگیرید که همه رو بگیره چیه؟ کلمه. لذا میگن موضوع علم نحو چی هستش؟ مثلا کلمه و کلام. درست شد؟ کلمه و کلام. مثلا تو صرف مثلا میگن نه ما به کلام کار نداریم، فقط چی هستش؟ کلمه هست. تو نحو مثلا چی میگن؟ میگن ما به کلام کار داریم، به اجزاء کلام اینو ما کار داریم. ببینید موضوع هر علمی رو شما میخواید در نظر بگیرید باید نگاه بکنید به موضوع مسائلش، یه عنوان کلی که جامع باشه و شامل همه اینها بشه رو در نظر بگیرید، بگید موضوع اون علمه. حالا هر علمی میخواد باشه باشه، میخواد به شما خلاصه ماهیگیری قلاب بده، میخواد به شما معیار بده که حالا میخوایم الان وارد چی موضوع علم و اصول چیه، هنوز نگفته اونو. میخواد ابتدا هم بگه وقتی میخواید موضوع علم رو شناسایی بکنید باید از چه راهی برید، چه ویژگی باید این موضوع داشته باشه. میفرماید موضوع هر علمی چیست؟ همون موضوعات مسائل اون علم هست عیناً. این واوی که اینجا آورده و مایت تمامها خارجاً تفسیری است. یعنی چی موضوعات مسائلش هست عیناً؟ یعنی اون چیزی که به لحاظ خارجی وجود خارجی با موضوعات مسائلش چیه؟ اتحاد مصداقی دارد، اگرچه اختلافشون به چیه؟ و این کان یغایرها مفهوم، مفهومن با هم فرق میکنه، عام و خاصن. درسته؟ کلام نسبت مثلا فاعل و مفعول و جمله نمیدونم اسمیه و جمله فعلیه و همه اینا چی هستش؟ کلیه، اینا جزئیشن. اون عام اینا چی هستن؟ عام مطلق، اینا خاصه مطلق هستن، مغایرت دارن به لحاظ مفهومی پس که اینطوری. اما به لحاظ مصداقی در خارج مصداقاشون با هم چی میشه؟ یکی میشود. و این کان یغایرها مفهوما از چه نوع تغایری؟ تغایر به نحو تباینه، هیچ ارتباطی با هم ندارن؟ نه، تغایر الکلی و مصادیقه، از نوع تغایر کلی با مصادیق و افرادش. این واو دوباره واو تفسیری است و طبیعی و افراده همینطوره دیگه. طبیعی عبارتون اخرای کلیه، افراد هم که عبارتون اخرای همون مصادیق هست. این واو چیه؟ تفسیریه هستش. بعد میفرمد والمسائل عبارتون عن جملت من قضایا. حالا میخواد بنه مسائل علم رو مطرح بکنه. الان موضوع هر علم رو گفت، موضوع علم همون موضوعات مسائلشه، با این تفاوت که ممکنه اون کلی باشه اینا جزئی هن، یعنی همینطور هم هست، نه که ممکنه، اون طبیعیست و اینا افرادش هستن، همین فرقشون فقط به کلیت و جزئیته، ولی این موضوع همونه. به لحاظ خارجی اتحاد مصداقی دارن با هم دیگه. حالا مسائل چیا هستن؟ فرمد ول مسائل، مسائل علم اونا چی هستن؟ میگه عبارت هست است. در اینجا ایشون میخواد از این عبارت والمسائل استفاده کنه و چه تمایز علوم رو بگه، چون یه بحثیست بین آقایون که آقا علوم فرقشون مرزشون به چیه، چجوری شما میتونید بگین مسئله علم اصوله یا مسئله علم نحوه یا مسئله علم فقهه، چجوری اینا رو شما بررسی میکنید و اینا رو جدا میکنید از هم، آیا به صرف این که موضوعشون فرق میکنه این تغایر موضوعی موازی بین علوم هستش، یعنی همین که موضوع یک علم با یک علم دیگری فرق کرد، مسائل یک علم با مسائل دیگری فرق کرد، این باعث میشه اینا دو تا علم بشن یا نه. گاهی پیش میاد که در دو علم مختلف یک مسئله، دو مسئله راجع به یک موضوع واحد بحث میشوند. از یک جنبه کلامی تو علم کلام بهش بررسی میشه، از جنبه فقهی تو علم فقه بحث میشه، از جنبه اصولی توی علم اصول بحث میشه. پس اگر بحث موضوع بود، خب موضوع که یکیه، پس چجور چند تا علم شدن؟ معلوم میشه موازی بین علوم و اون چی که باعث فرق بین علوم میشه موضوعشون نیست لزوماً. پس چیه اون میخواد اینجا بگه؟ میگه غرضه. شما مسائل یک علم رو باید نگاه بکنید جامعشون چیه؟ اون غرضی است که این علم برای رسیدن به اون غرض تدوین شده. مثلا غرض از تدوین علم صرف و نحو چی بوده؟ صون لسان عن الخطا، برای اینکه زبان از خطا جلوگیری بشه، حفظ بشه، تو کلامتون شما خطا نگید. این برای صرف و نحو و بلاغت اینا اینجور درسته؟ غرض از تشکیل و تدوین علم منطق چی بوده؟ صون الفکره عن الخطا، اون یه غرض دیگریست. غرض از تشکیل علم اصول چی بوده؟ مثلا این بوده که مسائل فقهی رو بتونیم از ادلهشون چیکار کنیم؟ استنباط بکنیم. همه همینطور سایر علوم هر کدوم یه غرضی دارن. میگه مسائل اشتراکشون به چیه؟ اشتراکشون رو شما نگیر دیگه آقا موضوع و فلان اینها، همین که تحت یک جامعه میرن، نه، اشتراکشون به اون اتحاد غرضه. غرض اگر یکی بود اینا یک علم رو تشکیل میدن، غرض دیگری پیدا بشه همین موضوع ممکنه بره تو یک مسئله دیگری در یک علم دیگری دوباره چی بشه؟ بحث بشود. و المسائل عبارتون، مسائل یک علم عبارت هستن عن جملت من قضایا متشدده، از یک جمله از مجموعی از قضایایی که اینها متشتتن، ممکنه موضوعات خودشون با هم دیگه ربطی نداره، یکی مقدمه واجب رو بحث میکنه، یکی نهی رو بحث میکنه، یکی امر رو بحث میکنه، نه هر کدوم موضوعاتشون شاید با هم دیگه تفاوت و تنوع داشته باشه، منتها جامعشون چیه؟ جمعها، اشتراکها، فدخل فل غرض، جمع کرده همه این موضوعات متشتت و متنوع رو، اشتراکشون در چی؟ در اون عنوان کلی جامعی که مثلا میگفتیم کلمه و کلام، اون مثلا باعث شده که اینا بیان بشن یک علم، نه، اشتراکشون در دخالت در اون غرضی که الذی لاجلهی دو و نهاز العلم، اون غرضی که به خاطر اون غرض این علم تدوین شده است، این میشه جامعشون و این مسئله رو میکنه مسئله این علم، چون در اون راه اون غرض داره بهش نگاه میشه و ازش استفاده میشه. فلذا قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لاجل کلن من هما دوون علمون علاهده و یسیر من مسائل العلمان. میگه به همین جهت هست. به همین جهت یعنی چی؟ یعنی به همین جهت که ما گفتیم موازی بین علوم و ممیزه بین علوم که فرق بین علوم میگذارد، دخالت در غرض از غرض علم است نه موضوع علم. به همین جهت است که شما میبینید گاهی موقع در بعضی از علوم نسبت به بعضی از مسائل اینطوری هستش که علوم تداخل میکنن با هم دیگه، یعنی مسائلی هست که هم توی این علم هست هم توی اون علم دیگر هستش، تداخل دارن با هم دیگه نسبت به بعضی از مسائل، حالا همه مسائل هم نه. قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، کدوم مسائل؟ من ما کانه، مسائل ویژگیشون اینه، اون مسائلی که تداخل میکنن تو دو تا علم بحث میشن این ویژگی رو دارن، از اون چیزایی هستن که دخالت دارن فی مهمین، در دو امری که مهم هستن و غرض متعلق غرض شخص محسوب میشن. لعجل کل من هما دو و نه علمون علاهده، برای هر کدوم از این دو مهم و این دو غرض اهمیت دار یک علمی رو علاهده وضع کردن و تدوین کردن. فیسی رو به مسائل العلمین، لذا این مسئله از مسائل هر دو علم محسوب میشه، تو یک علم به یک به خاطر یک غرض ازش بحث میشه، توی علم دیگری به خاطر اون غرض دوم ازش چی میشه؟ بحث هر ساعت به خدمت شما که میشود. مثلا همین بحث جبر و اختیار تو علم کلام از یک جهت بهش بحث میشه، تو علم فقه هم ما راجع به جبر و اختیار اینا بحث داریم دیگه، بحث مکره ما بحث داریم، بحث دخالت جبر و اختیار تو صحت و فساد معاملات بحث داریم. ببین اصلا غرض فرق میکنه، اون بحثی که راجع به جبر و اختیار تو علم کلام میشه غیر از اون بحثی است که راجع به همه جبر و اختیار تو علم فقه تو عوام مختلف فقه داره مطرح میشه، چون اینا اغراض متفاوتی بهش تعلق گرفته. این نشون میده که فرق علوم به مسائلشون نیست و موضوعات مسائلشون به اون غرضی است که این مسائل در راستای اون غرض داره ازشون چی میشه؟ بحث میشود. این حالا تا اینجای کار بذارید، البته حالا یه تیکی دیگر هم میتونیم بخونیم، وقت هست. بعد ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنه و اون این که میگه آقا اگه اینجوری باشه، اگر موازنه بین علوم موضوعاتشون نباشه بلکه چی باشه؟ غرضشون باشه، فرق بین علوم به فرق غرضهاشون باشه و مسائلشون. اگر این باشه یه اشکالی پیش میاد و اونی که لازم میاد که بشود دو تا علم در همه مسائل با هم تداخل کنن، یعنی دو تا علم مختلف داشته باشیم، مثلا علم نحو با علم مثلا منطق، مثلا فرض کنیم این دو تا علم که دو تا اسم مختلف هم دارن و دو تا غرض مختلف هم دارن تو همه مسائل هم بشود اینا با هم دیگه چی بشن؟ یکسان بشن. و این بلوجدان ممکن چی؟ نیست، میخواد تالی فاسد بیاره برای شما. مستشکل اینو میگه، مرحوم مصنف میخواد جواب بده، میگه آقا این چه اشکالیه؟ اولا این که ایشون میفرماید که این بعیده که بخواد یه علمی تو همه مسائل یکسان بشه، فقط دو تا علمی فقط تو قرض اینا با هم فرق، این بعیده اتفاق بیفته. حالا فرضم که اولا میگه بعیده و بلکه میگه ممتنع، عادتا میخوای بهش نگاه کنی امتناع عادی داره، آره امتناع عادیشون میگه، میگه ممتنع عادیه، عادتا ممتنع، معمولا ممتنع هم چه اتفاقی بیفته. این که از این ثانیا میگه فرض اصلا بشه ما یه سری مسائل داشته باشیم که از دو جهت و از دو غرض مهم باشن، که طبق یک غرض یه علم تدوین شده، طبق یک غرض دیگری علم دیگری بخواد تدوین بشه. ایشون میگه در اینجا اگر هم یه همچین اتفاقی بیفته، اینطور نیستش که ما بیان بگیم دو تا علم باید تشکیل بشه و دو تا اسم برای اینا گذاشته بشه، یه علم میشه متو از دو جهت راجع به همین مسائل واحد چی میشه؟ بحث میشه، اگر هر دو جهت برای اون خلاصه مدون علم مهم بوده باشه. اگر هم نه، یه جهت فقط برای مدون اون علم مهمه، اینا از دو جهت تاثیرگذاری دارن اما مدون علم میگه آقا یه جهتش تأثیری بفهم نداره، فقط از یک جهت مهم هستش. اگر از یک جهت مهم باشه فقط از همون یک جهت علم رو تشکیل میده.
ایشون داره میگه که مایز هر علمی از علم دیگه
غرضشه. بله.
دو دست مسائل غرضشون با هم متفاوته کلا. دیگه نمیتونه بگه این دو تا یه علمه.
نه، بحث این نیست. میگه تو یک علم وقتی راجع به یک مسئله دو غرض مطرح باشه، یه موقع یه مسئله است، یه موقع همه مسائلشه. تو همه مسائل وقتی دو غرض باشه، تو همون علم ایشون میگه خب دو تا غرض مطرحم، چه اشکال داره که یک علم برای دو غرض؟
با هر دو قبلیش اینجوری در نمیاد، توی علم نمیشه دو تا غرض داشته باشی، توی علم یا غرض؟
نه، نگفتن تو حرف قبلی که تو یک علم یک غرض داری، گفتن فرق علوم به اغراضشونه، وقتی که میخواد تفاوت یک علم با یک علم دیگری حاصل بشه به غرضه. یعنی هر خلاصه گردویی اونجا گفتن گرده، اما هر گردی که گردو نیستش، که فرق علوم به اغراضشونه. یعنی اگر دو تا علمی متفاوتی وجود داشتن حتما غرضاشون فرق میکنه، اما اینو نگفتن که اگر دو تا غرض وجود داشت حتما دو تا علم باید تشکیل بشه، اونورش که نگفتن که. درسته؟ عکس که شما تو منطق خوندید دیگه، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه است، وقتی میگن هر گردویی گرده این موجبه کلیه است، عکس مستویش وقتی موضوع محمولش جاش عوض میکنید هر گردویی گرد است، گردو موضوع بود گرد میشد محمول، جاش عوض میکنید، میخواید بگید هر گردی گردوه، میگین لازم است صدق نیست، ممکنه صادق باشه، تو این مثال مثلا نیست، موجبه جزئیه. بعضی گردها خلاصه گردو هستن، بعضی گردها هم فندق هستن، مثلا سیب هستن، چیزای دیگه هستن. منظور این که این اشتباه پیش نیاد، این یه خلاصه خلط مبحث، یه مقالطه ذهنی است که معمولا هم پیش میاد، بخاطر اینکه عکس مستوی موجب کلیه رو شما باید موجب جزئیه بگیرید، این اشکال دیگه پیش نمیاد. اینجا هم همین حرفشون همینه، میگه شما اشکالتون ناشی از همینه اتفاقا، که فکر کردید چون ما گفتیم که هر جا دو تا علم شد حتما دو تا لزومن دو تا غرض داره، پس هر جا دو تا غرض شدن بعد دو تا علم حتما تشکیل بشه. نه، کی گفته؟ ممکنه چون همه مسائل با هم در دو غرض مختلف مشترک هستن یک علم تشکیل بشه، چه نیاز داره حتما دو علم تشکیل بشه؟ بعد شما بگید این بعیده، این نمیشه. نه، یه علم طرف تدوین میکنه، میگه این دو تا غرض تو همه مسائل این علم من دنبال میکنم، تو همه مسائلش، تو همه مسائل اون دو تا غرض درش چیه؟ دخیله و تأثیر گذاره. می‌فرماید لا یقال، حالا تو عبارت هم بخونم یه مقدار بیشتر حل میشه، لا یقال هازا، اشکال نشود که این هر شود خدمت شما که مطلبی که شما گفتید علا هازا، بنابر آنچه که شما الان گفتید آقای مصنف، شما گفتید که اگر دو تا علم بخواد مختلف باشه اختلافشون به اغراضشونه نه به موضوعاتشون، بنابر این حرفی که شما زدید، میدونید تالی فاسد حرف چیه آقای مصنف؟ این است که یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما، ممکنه دو تا علم تو همه مسائلشون با هم مشترک باشن، یه دونه مسئله نداشته باشن که با هم فرق داشته باشه، تماما مسائلشون با هم دیگه یکسان باشه. چجوری؟ به این صورت که تو یک علم از این 10 تا مسئله بحث بشه، بعد به خاطر غرض شماره یک تو علم دوم از همین 10 تا مسئله دقیقا همینا، نه هیچ چیز دیگری، یه دونش هم فرق نکنه، بحث بشه منتها به خاطر غرض شماره دو. و اینو شما میبینید اصلا وجود در خارج چی نداری، همچه اتفاقی نمیفته. اگرم کسی بخواد این کار رو انجام بده یه علم رو قرار میده، ایشون میخواد جواب همینو بده، میگه لا یقال علا هازا یمکن تداخل و علمین فی تمام مسائل ما، امکان دارد دو تا علم در همه مسائلشون با همدیگه چی بکنن؟ تداخل بکنن. 10 تا مسئله اون داره، این همون 10 تا مسئله هم این علم دوم داشته باشه، منتها فی ما کان هناک مهمان متلازمان فی ترتب علی جمله من قضایا لا یکاد انفکاکهما، در اونجایی که دو غرض مهم وجود داشته باشن که اینا متلازم هستن در این جهت که مترتب میشن بر یه تعدادی قضیه، بدون اینکه از همدیگه اینا منفک بشن این دو تا غرض. تو هر مسئله نگاه کنی هر دو غرض هست، هر دو غرض چه اهمیت داره و مهمه و مورد نظره. ایشون میگه این حرفو نزنید، این اشکال رو نکنید. چرا؟ میخواد با فانه یقال جوابشو بده. لا یقال فلان، چرا؟ فانه یقال به خاطر اینکه در پاسخ گفته میشود مضافاً الی بعد ذلک، مضاف این که بعیده که حالا دو تا علم بشه که همه مسائلشون یکی باشن و فقط غرضا مختلف باشه، این که بعیده، بل امتناه عادتاً، بلکه اینقدر بعیده که ممکنه بگیم ممتنع، عادتاً ممتنع نه عقلاً، عقلاً ممتنع نیست، یعنی معمولاً بعیده که همچه اتفاقی، ممتنع محاله که همچه اتفاقی، محال عادی میگن به این.
روانشناسی و پزشکی،
خب همه مسائل ها، نه بعض مسائل،
همه مسائلشون موضوعشون واحد انسان، آخرش برمیگرده به انسان.
نه اونجوری که بخوای حساب بکنی الان الان نه با صرف هم موضوعشون میشه لفظ مثلا، چون اون کلامه، اون کلمه است، هر جوری بخوای حساب کنی یه کلی بالاتر میتونی پیدا بکنی که موضوعات دو تا علم، سه تا علم، پنج تا علم هم بگیره. نه موضوع که میگیم جامعه، یعنی اون جامعه‌ای که مسائل اون علم رو بگیره و بقیه مسئله نگیره. الان موضوع علم نحو لفظ نیست که هم کلامو میگیره هم کلمه رو، کلامه. موضوع علم صرف هم لفظ نیست که هم کلام رو میگیره هم کلمه رو، کلمه است. درست شد؟ گرچه این دوتا رو با هم میخوای یکی جامعه تر بگیری یه مرحله بری عقب تر، خب لفظ رو میتونی در نظر بگیری هر دوتا اینا رو بگیره. موضوع علم روان پزشکی مسائل مربوط به روح انسانه، موضوع علم پزشکی مسائل مربوط به جسم انسان هستش. بعد شما یه عنوان کلیتری مثل انسان رو در نظر میگیرید که هم جسم و روح هر دوتا رو بگیره، این دوتا موضوع رو در خودش بگیره، اون که موضوع نیست، اون جامعه بالاتر، اون جامعه فوقانی، اون موضوع هیچ کدوم از این دوتا علم نیست. موضوع علم مشخصه، اون چیزیست که دقیقا تطابق میکند بر موضوعات مسائلش که ایشون گفت نامشن جزئیش، و دیگه از اونام گسترده تر نیست. چون گسترده تر بود، اگه انسان بود موضوع علم روانشناسی یا پزشکی، باید در هر دوتا هم از مسائل جسمیش بحث میشد هم از مسائل چی؟ رویش بحث میشد. این که نیست که، درسته؟ نه از هم جدا هست. خب فانه یقال، اولا بعیده بلکه ممتنع عادتا، میگه مضافاً الی فلان لا یکاد یصح لذلک تدوین و علمن، اگر هم یه هم چیزی باشد، یعنی یه سری مسائلی باشن که عیناً تو همه اون مسائل دو تا غرض مهم وجود داشته باشه که دنبال بشه، اینجا صحیح نیست که دو تا علم مثلا پایه‌گذاری بشه و تدوین بشه، بلکه و تسمیتها به اسم، ما بیایم دو تا اسم براش بگذاریم به لحاظ یک غرض، بگیم این علم به لحاظ غرض دوم علم مثلا شماره دو، این اصلا صحیح نیست، بلکه اینجا چیکار میکنه؟ عاقل این کارو میکنه، بل تدوین و علم واحد یو پس فیه تارتن لکل المهمین و اخرى لاحد ما، که در این علم واحد گاهی از هر دو غرض مهم بحث میشود اگه هر دو غرض برای اون شخص مدون علم اهمیت دار باشه، گاهی هم از یکیش بحث میشه اگر اون غرض دوم غرض دیگر براش اهمیت دار نباشه، اصلا اون رو رهاش میکنه فقط این یه غرض رو بحث، حالا هر کدومش که مد نظرش هستش. فرقی نمیکنه. و هاذا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، این خلاف تداخل در بعض مسائل است که ما قبلا گفتیم که تو خیلی از علوم پیش میاد. در بعض مسائل تداخل هست، یه سری مسائل هست هم تو علم اصول، هم تو علم فقه، هم تو علم مثلا کلام، اینا هست بله. اما اینکه کل مسائل بخواد یکی باشه، وقتی بعض مسائل متداخله، اینجا انگیزه عقلایی برای اینکه دو تا علم، سه تا علم تشکیل بدیم هست، چون بقیه مسائل فرق میکنن. اما وقتی همه مسائل یکی هست، فقط قرضا فرق میکنه، چه انگیزه از دو تا علم ما اینجا تشکیل بدیم، دو تا اسم برش بگذاریم؟ یه علم میذاره، یه اسم هم میگذاره. حالا اگه هر دو قرض براش مهمه، از هر دو جهت ازش بحث میکنه، از مسائل. اگه یه جهت فقط براش مهمه، از همون یک جهت فقط بحث میکنه. این بخلاف تداخل در بعض المسائل است که ما قبلا مطرح کردیم. شما میخوای بگی لازمه حرف شما در تداخل در بعض المسائل این است که در تداخل در کل مسائل هم دو تا علم ما بیایم تدوین بکنیم و این نشاید. ما میگیم نه، اینا با هم متفاوتن، قیاستون معل فارقه. این بخلاف تداخل در بعض مسائل است. چرا؟ فان حسن تدوین علمین کانا مشترکن فی مسئله او ازیت فی جمله مسائل همل مختلفه لاجل مهمین مما لا یخوا. چرا؟ چون تدوین و تشکیل و تصنیف دو علم، دو علمی که مشترک هستند در یه مسئله یا بیشتر، در جمله مسائل مختلفشون، یعنی مسائلشون مجموعا مختلفه، حالا یه مسئله، دو مسئله، ده مسئله شون هم حالا یکسانه، این میفرماید که و به خاطر دو غرض مختلف، غرض ها مختلف است، مسائل ممکنه تو بعضی مسائل با هم تداخل داشته باشن. اینجا تشکیل دو علم حسنش ممالا یخفاس، هیچ پوشیده نیست. چون اگه قرار باشد یک علم چی بکنید، یه سری مسائل اصلا با هم دیگه فرق میکنه، یه سری مسائل از یک جهت ازش بحث میشود، یک سری مسائل از یک جهت دیگری ازش بحث می شود، یه سری مسائل هستن مشترک، یعنی 10 تا مسئله هستن از هر دو جهت ازش بحث می شود. اینجا که شما نمیتونید بیا بگید من یه علم میذارم تو همه این 100 تا مسئله اش از دو جهت بحث می کنم، چون خیلیش اصلا اون قرض دیگر درش صدق نمی کنه و مستاق نداره. این تا اینجای کار. حالا فقط انقطع باشه، ان شاء الله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.